بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 294، سطر چهارم. خطر المدر کمین احد و مشاعر کم مشاهدتن ام عقل که و قوتون غیر مشارک غیر مشاعرک اما یناسبه. بعد از اینکه دلیل بر اثبات وجود نفس ناطقه رو خوندیم، گفتیم که این دلیل تتمه‌ای لازم داره. تتمه‌اش اینه که مدرک این ذات چیست و مدرکش چیست. مدرک و مدرک رو خواستیم بیان کنیم. عرض کردم که مدرک رو در این فصل بحث میکنیم، مدرک رو در فصل بعدی، و در این فصلم کاملا مدرک رو بحث در مدرک رو تمام نمی کنیم، بلکه بخشی از این بحث رو میذاریم در فصل بعدی. پس این دو تا فصلی که ما الان در پیش داریم که فصل دوم و سوم این نمطه، این دو تا فصل ها متمم فصل قبلن، مکمل فصل قبل. در این فصلی که وارد شدیم، من تمام مطالبش رو در جلسه گذشته عرض کرده بودم. گفتم که 5 تا احتمال داریم که باید یکی از این 5 تا رو انتخاب کنیم. یک احتمال این بود که مدرک نفس ما حواس ظاهرمون باشه. احتمال دوم این بود که مدرک حواس باطنه باشد و به توسط شیعی که غیر از نفسه نفس رو درک کند. سوم این بود که مدرک همون قوای باطنه و حواس باطنه باشد و به توسط بدون توسط شیعی نفس رو درک کند. چهارم این بود که مدرک قوه عاقله باشه و با توسط شیء دیگری غیر از نفس نفس رو درک کنه. پنجم این بود که باز مدرک قوه عاقله باشه و به توسط شیء بدون توسط شیء نفس رو درک کنه. خلاصه مثلا این شد که مدرک گاهی در احتمالی قوه حس ظاهره، در احتمالی حس باطنه، در احتمالی عقل. اگر حس ظاهر باشه فقط همین یک احتمال رو داره، اما اگر حس باطن باشه یا عقل باشه احتمال داره که با واسطه نفس رو درش بکنه و احتمال داره بی واسطه درش بکنه. این 5 احتمالی بود که در مسئله هست. حواس ظاهری بدون واسطه شی رو میبینه. شما هیچ وقت در حواس ظاهریتون واسطه نمیخواید. در حواس ظاهری شما این کتابی که جلوتون نمیبینید بدون واسطه، اما در حواس باطنی ممکنه شیء دیگری دخالت کنه. همچنین در عقل ممکنه شیء دخالت کنه. در اونجا واسطه هست، ولی در حواس ظاهری شما با واسطه چیزی رو نمیبینید. اگر واسطه وجود داشته باشه شیء اصلا دیده نمیشه. واسطه مزاحمه. نه، نمیشه مزاحمه. واسطه نیست. نور باعث میشه که خود شیء حاصل ظاهر بشه. نه اول شما نور رو میبینید، به توسط نور شیء رو میبینید. فقط در حواس ظاهر یک واسطه است که مزاحم نیست، اون آینه. آینه یا چیزایی که شبیه آینه، مثلا آبی که عکسش میفته، در حواس ظاهر اینا مزاحم نیستن. و الا هر واسطه دیگری مزاحمه. شما اگه بخواید واسطه دیگه قرار بدید، واسطه رو میبینید، اون یکی پشتش رو نمیبینید. حواس ظاهری هیچ وقت واسطه توش نیست، مگر اینکه شما آینه رو حساب کنید که اونم به منزل خود حواس ظاهره. ولی در حواس باطنه و عقل واسطه تصور میشه. لذا در اون دو تا دو احتمال دادن، در حواس ظاهری فقط یک احتمال. واسطه اصلا وجود نداره. شما بگیم مراد از واسطه چیه؟ اصلا نمیتونیم بیان کنیم. میگیم با یا با واسطه یا بی واسطه. من حالا واسطه چیه تعیینش نمیتونیم بکنم، چون واسطه ما معتقدیم که نیست. چیزی که نیست چطور تعیین میکنه؟ واسطه وجود نداره، فقط به عنوان یه محتمل واسطه رو طرح میکنه. حالا میخوام همه رو باطل کنم. هر پنج فرد از این پنج فرد چهار فرضش رو باطل کنیم، یک فرضش باقی بمونه. ولی ما توی این فصل سه فرض رو باطل میکنیم، یه فرض دیگه باقی، دو فرض دیگه باقی میمونه. یا بفرمایید دو فرض رو باطل میکنیم، سه فرض دیگه باقی میمونه. علی حال به نهایت نمیرسونیم بحث رو، یه مقدار از وقت رو میذاریم برای فصل بعدی. میفرماید که همونطور که در اصل دلیل معلوم شد، ما برای ادراک خودمون احتیاج به واسطه نداریم. یعنی اینطور نیستش که ما چیزی رو درک بکنیم بعد به توسط اون چیز نفسانی رو درک بکنیم. زیرا توجه کردید که ما خودمون رو در اون هوای تلق طوری فرض میکردیم که از همه چیز غافل باشیم. پس چیزی رو نمیتونیم ادراک بکنیم غیر از خودمون تا او را واسطه ادراک خودمون قرار بدیم. بنابراین باید مستقیم به سمت ادراک نفس بریم بدون واسطه. لذا دو تا فرض خود به خود باطل میشه، زیرا دلیل ما خودش اون دو فرض باطل میکرد. دلیل ما این بود که از همه چیز غافلی جز خود است. پس دلیل میفهماند که واسطه ای در کار نیست. حالا چه قوه عاقله مدرک باشد، چه حس باطنی مدرک باشد، اگر بخواد به توسط مدرک باشد باطل است، چون دلیل اجازه نمیده. زیرا که دلیل فرض کرد که ما از همه چیز غافلیم، چیزی به عنوان واسطه معلوم ما نمیشه تا ما به توسط او به نفسمون علم پیدا کنیم. پس این دو فرض باطل شد. میمونه اون سه فرض دیگه که یا ما خودمون رو به قوه عاقلمون درک بکنیم، یا به حواس ظاهرمون، و یا به حواس باطنه و بی واسطه. قوه عاقله بی واسطه، حواس باطنه بی واسطه، حواس ظاهرم که بی واسطه هست. به یکی از این سه صورت میتونیم خودمون رو ادراک بکنیم. بعد در فصل بعدی ثابت میکنیم که نفس چون مجرد است به توسط حواس ادراک نمیشه، نه حواس ظاهره نه حواس باطنه. پس دو فرض دیگه هم تو فصل بعدی باطل میشه. آنچه باقی میماند این است که نفس به توسط قوه عاقله درک بشود، اون هم بی واسطه. یعنی قوه عاقله نفس رو درک بکنه بدون وساطت چیزی دیگر. این دیگه باقی میمونه و همین هم مطلوب ماست. مطلوب اینه که ما بگیم قوه عاقله نفس رو درک میکنه. قوه عاقله همون نفس ماست، مرتبه عالی نفس ماست، یا به تعبیر دیگه نفس ناطقه ماست. و نفس ناطقه ما میخواد الان درک بکنه. نفس ناطقه ما خودش رو درک میکنه. خودش عبارت هست از اون عرض عریضی که دارد، که مرتبه نطقه، مرتبه احساس و حرکت به اراده است، و مرتبه تغذیه و تنمیه و تولید، یعنی مرتبه نباتی. هم مرتبه نباتی داره، هم مرتبه حیوانی، هم مرتبه انسانی. وقتی این مرتبه انسانی درک میکنه، همه رو درک میکنه. یعنی فقط نظر از تجزیه، تجزیه نمی کنه، خود نفس رو درک میکنه. پس میشه گفت اگر قوه ناطقه مدرک است، خود نفس مدرک است. ما الان ثابت کردیم که قوه عاقله مدرکه، مدرک نفسه. ممکنه کسی یه مثل قوه عاقله غیر از نفسه. شما میخواد ثابت کنید که نفس مدرک خودشه. الان اینجا ثابت کردیم که قوه عاقله مدرک نفسه، قوه عاقله غیر از نفسه. این جوابی که دادم معلوم شد که قوه عاقله غیر از نفس نیست، خود نفسه. منتها خود نفس انسانیست، نفس حیوانی نیست، نفس نباتی نیست، نفس انسانیست که دارای مراتبه. این قوه عاقله که همون نفس انسانی ذل مراتبه داره خودش ادراک میکنه، بدون این که چیز قوه دیگری دخالت کند، و بدون این که چیز دیگری را عالم شود و به توسط اون چیز دیگر به خودش پی ببرد. پس ثابت شد که مدرک نفس خود نفسه بدون واسطه. البته این که میگم ثابت شد، نه در این فصل ثابت شد، در این فصل به زمینه آنچه که در فصل بعدی میاد. شما اون چرا که در فصل بعدی میاد هنوز نگفتیم، فقط اشاره کردن که مدرک ما حواس ظاهره و حواس باطنه هم نیستن. این در فصل بعد اثبات میشه. مطالب این فصل رو من تقریبا در جلسه گذشته به طور کامل گفتم، الان هم یه خود تکرار کردم، دیگه فکر میکنم بیش از این دیگه احتیاج به توضیح نداشته باشه. صفحه 294 این فصل چهارم، ایشون در ابتدای این فصل طرح کرد که مدرک چیست و مدرک چیست. این سوالی بود که پرسید و گفتیم که مدرک رو در این فصل به طور ناقص بیان میکنیم، مدرک رو در فصل بعدی بیان میکنیم و آن چران که در این فصل گفتیم در فصل بعدی کامل میکنیم. مرادمون از واسطه این نیست که یه قوه ادراکی دیگری واسطه شود، و الا اگر قوه ادراکی دیگر واسطه شود میگیم مدرک همون قوه ادراکی است که واسطه شده. این مدرک با واسطه رو به حساب نمیاریم، اون مدرک اول رو به حساب میاریم. اگر قوه عاقله بخواد با واسطه قوه خیال که از حواس باطنه بفهمه، ما میگیم حواس باطن میتوانند نفس رو درک بکنند و احتیاجی به قوه عاقله نیست. میخوام عرض کنم که واسطه نمیتونه قوه مدرکه باشه. البته قوه مدرکه میتونه واسطه قرار بگیره در بعضی جا، در اینجا مراد ما از واسطه قوه مدرکه نیست. چون اگر مراد از واسطه قوه مدرکه باشه، وقتی ما نفی واسطه میکنیم یعنی میگیم قوه مدرکه دیگه ادراک نمیکنه. یک بار تو فصل بعدی میگیم قوه خیال ادراک نمیکنه، از باب اینکه خیال نمیتونه مجرد درک کنه. یک بار هم تو این فصل میگیم قوه خیال نمیتونه واسطه بشه چون عاقله واسطه نمیخواد. دو بار حرف میزنیم در حالی که اینطور نیست. ما قوه مدرکه رو واسطه قرار نمیدیم، چون اگه قوه مدرکه بخواد واسطه قرار داده بشه، خود اون قوه مدرکه میشه مباشر ادراک. وقت بحث میره به این که این قوه مدرکه میتواند ادراک کند یا نه. اگه حواس ظاهره بخواد واسطه بشه برای اینکه عقل درک بکنه، وقت باید ببینیم حواس ظاهره میتونه ادراک بکنه یا نه. و فرض اینه که ما اجازه نمیدیم حواس ظاهره ادراک بکنه، پس چطوری اجازه بدیم که حواس ظاهره واسطه بشه؟ اصلا بحث در وساطت در اینجا وقتی میگیم واسطه مرادمون خوبا نیست. بله این تیکه جواب قبلیتون، سوال قبلیتون جوابش رو تکمیل میکنم. پس مراد از واسطه قوا نیستن، مراد از واسطه یک معلوم دیگریست، نه مدرک دیگر. یک مدرک دیگریست که اون مدرک ما رو به مدرک خودمون که نفس خودمونه واسط کنه. مراد از واسطه که نفس میکنی مدرک دیگریست، نه مدرک دیگر. پس عاقله نمیخواد با واسطه خیال درک بکنه، عاقله با واسطه خیال درک نمیکنه. اون که مسلمه، چون درش مستقل داریم بحث میکنیم، بگیم خیال مدرک نیست. وقتی گفتیم خیال مدرک نیست دیگه معنا نداره دوباره بحث کنیم آیا عاقله به توسط خیال ادراک میکنه یا نه. خب خیالی که از اول گفتیم مدرک نیست، دیگه معنا نداره بگیم عاقله به توسط خیال درک میکنه. خود خیال نمیتونه درک بکنه، عاقله چطوری به توسط خیال درک میکنه؟ بلکه منظورمون از این که واسطه نمیخوره یعنی مدرک دیگری سر راه نیست، که این مدرک ما اول این مدرک رو درک کنه بعد به توسط اون مدرک خودش رو درک کنه. اینو ما داریم الان بحث میکنیم. پس منظور از واسطه حتما مدرک دیگر، نه مدرک دیگر. اما این که شما فرمودید اما اشکال قبلتون میخواد تکرار کنید چیز دیگر فرموشو قبلتون تفریم اونو الان جواب میدم. اولا ما نمیگیم قوه عاقله به توسط چشم درک میکنه، میگیم نفس به توسط چشم درک میکنه. قوه عاقله بدون توسط تعقل میکنه. مگر مرادشون از قوه عاقله همون نفس ناطقه باشد و کل نفس مراسم باشد. یه وقتی میگیم قوه، میگیم نفس به توسط باصره درک میکنه، اون اشکالی نداره. من نمیگم هیچ جا مدرک رو واسطه قرار ندید، میگم اینجا مدرک رو واسطه قرار ندید، نمیگم جاهای دیگه قرار ندید. اینجا چرا میگم قرار ندید؟ شما درباره مدرکی که حواسه مستقلا داریم بحث میکنیم، مستقلا داریم میگیم که حواس نمیتوانه نفس رو ادراک بکنه. وقت بعدا دوباره بیان بگیم عاقله به توسط حواس میتونه یا نه؟ خب حواس وقتی نتونستن وساطت هم نمیتونن بکنن. اینجا روشنه یه دستی دیگری داریم، در جای دیگه ممکنه نفس ما به توسط باطره ببینه درک بکنه، اینجا مشکلی نداریم. چیزی که باطره درکش میکنه میتونیم بگیم نفس به توسط باطره اون چیز رو درک میکنه، ولی نفس خودمون رو که باطره درک نمیکنه نمیتونیم بگیم نفس ما خودش رو به توسط باطره درک میکنه یا نه. اصلا این بحث مطرح نمیشه. نمیشه، امکان نداره، امکان نداره که مدرکی نه چیزی دیگر، چیزی دیگری که واسطه بشه که مدرک نباشه. ممکنه شما یک صورتی رو درک میکنی، صورت شما رو راهنمایی میکنه به این کتاب. در علوم اصولی اینطوره دیگه، شما صورت رو درک میکنید، از طریق صورت مدرک خارجی رو، مدرک خارجی خودش درک نمیشه، صورتش درک میشه. صورت خودش هم مدرک نیست بنابرای قول مشاه. حالا صدر اینا معتقدن که صورت هم مدرکه، ولی مشاه معتقد صورت مدرک نیست. شما الان به وسیله یه چیزی که مدرک نیست اون مدرک با واسطتون رو درک میکنید، یعنی چشم شما صورت رو میبینه یا قوه خیال شما صورت رو درک میکنه و به توسط صورت اون شیء خارجی رو درک میکنه. اینجا واسطه شدن اشکالی نداره، اینجا واسطه شدن اشکالی نداره. ولی خود مدرک اگر بخواد واسطه باشه نمیشه از ادراک منعزلش کرد. مدرکی بخواد واسطه بشه به خود مدرک بگیم تو درک نکن، فقط وساطت کن، نمیشه. مدرک اگر بخواد واسطه بشه باید خودش درک کنه، بعد درکشو در اختیار اون ذل واسطه قرار بده. اون اشکال اول که بود گفتم جواب میدم. شما اشکالات بعدیتون، اشکالات بعدیتون درست شد؟ حل شد؟ این اشکال باقی مونده؟ این اشکالی که خواهد این اشکال حل بشه وقتی حل میشه میگه برای چه اشکال نداری؟ متخیله رو یا خیال رو؟ متخیله رو مشا معتقدن که درک میکنه. تو همین کتاب میاد که دو تا کار انجام میده که بعد اشکال میشه چطور یه قوه دو تا کار انجام میده، یکی تصرف میکنه یکی ادراک میکنه. خیاله که درک نمیکنه، خیال درک نمیکنه، متخیله درک میکنه. حالا کسانی که میگن متخیله درک نمیکنه بعد اشکال جواب بده، مشا میگن متخیله درک میکنه، تصرف هم میکنه، وقت اشکال بعدی وارد میشه یک قوه چطور دو تا کار میکنه. چون انشالله وقتی رسیدیم بحث خیلی درازی هم داریم. اما جواب شما که فرمودید نفس به توسط قوا درک میکنه و قوه عاقله به توسط حواس تعقل میکنه، این حرف درستیه، ولی جاشو دقت کنید. ما وقتی میخوام چیزی رو ادراک کنیم، چیز خارجی رو میخوام ادراک کنیم، اول باید احساس کنیم، اینو قبلا هم اشاره کردم، بعد تخیل کنیم، بعد آنچه را که تخیل کردیم تجرید کنیم، تا بعدا صورت عقلی ما احاطه بشه. پس مقدمات تعقل ما احساس، اما این مال تعقل یک شیء بیرونی، شیء درونی که نفس خودم رو بخوام تعقلش کنم اون احتیاج به هیچ واسطه نداره، احتیاج به طی این مراحل نداره. اونی که شما شنیدید درست داری در جای خودش درست. یعنی نفس ما اگر بخواد تعقل کند باید ابتدا از طریق حواسش احساس کند، بعد به احساس باطنی بفرستد، بعد تجرید کند، تا بعدن صورت معقول افاظه بشه که اینا کاملا انشالله توضیح داده خواهد شد. این مراحلی که طی میشه مال تعقل شیء بیرونی است، اما شیء درونی بخواد تعقل بشه احتیاج به این واسطه نداره. چون توجه کنید در اون بیان هوای طلق ما همین کاری کردیم، تمام حواس رو تعطیل کردیم، با وجود این دیدیم تعقل حاصله. اگر تعقل احتیاجی به وساطت داشت حواس تعطیل کردن معنا نداشت. ما تمام حواس رو تعطیل کردیم، در این حال گفتیم تعقل میکنه، پس معلوم میشه تعقل احتیاج به واسطه نداره. اونجا که تعقل احتیاج به واسطه داره مال اون وقتی که میخوام امر بیرونی رو تعقل کنم، امر درونی بخواد تعقل بشه احتیاج به واسطه نداره. مثل گرسنگی میمونه، البته گرسنگی تعقلش عرض نمی کنم، تعقل و گرسنگی احتیاج به احساس داره. یعنی باید اون فشاری رو که بر هاضمه وارد میشه که ما احساس میکنیم اون در اول احساس کنیم تا بعد تعقلش کنیم. اون باز امر بیرونی میشه، امر بیرونی میشه. عاقل الان در بحث ما داره خودش رو تعقل میکنه، این نفس خودش رو تعقل میکنه، ولی گرسنگی امر بیرون از خودشه. اونو به توسط لامسه درک میکنه، بعد همون رو که لامسه درک کرده تعقل میکنه. اون باز گرسنگی در اینی که وجدانی سری نسبت به عاقل ما بیرونه، امر بیرونه. تازه اینم که اینم اضافه کنم، اینم که شما فرمودید و دیگران هم قبول دارن که تعقل ما به توسط این مسیر انجام میشه، این در ابتدای در ابتدا کسانی که میخوان تعقل بکنن باید اول احساس کنن، بعد تخیل کنن، بعد تجرید کنن، تا بعدا تعقل کنن. در ابتدای راه اینطوره که باید این مراحل طی بشه. ولی اگر کسی به قول آقایون ملکه اتصال پیدا کرد، ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کرد، این دیگه بدون احتیاج به احساس تعقل میکنه. مثلا کسانی که به درجات عالی رسیدن، حالا در صغراش بحث نمی کنیم، یه صغرایی رو که همه قبول داریم میگیم، مثلا فرض کنید ائمه علیهم السلام، اینا به درجات عالی انسانی رسیدن، اینا به عقل فعال متصلن. مثلا شما ازشون در مورد یک پرندهی که توی کشور دیگه ساکنه و امام اصلا با حس باصره‌اش اون پرنده رو ندیده سوال کنید، ببینید کامل به شما جواب میده، چون اون پرنده رو تعقل میکنه. از کجا تعقل میکنه؟ از اون منشأش که عقل فعال یا رب و نوع هستی هست. اونجا با عقلش او رو میبینه، بعد اون چرا که با عقلش مشاهده کرده برای شما بیان میکنه بدون اینکه احساسی کرده میشه. مسلم ائمه احساس نمیکنن، مثل ما میمونن، تعقل میکنن بالاتر از احساس، اما بدون اینکه این مسیر احساس و تخیل رو طی کنن. انسان هایی هم هستن که به این درجه میرسن که تعقل میکنن بدون اینکه مسیر احساس رو طی کنن. اینم که فرمودید حتما تعقل مبتنی بر احساس، حرف درستید، منتها در ابتدای راه. کسانی که تعقلشون تکرار شده و براشون تجربه زیادی درست کرده و به تعبیر آقایون ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کردن، اونا دیگه احتیاج ندارن که این مسیر طولانی رو طی کنن، اونا مستقیما تعقل میکنن. پس اولا این که شما فرمودید، اولا مال ابتدای راهه، ثانیا مال معقولاتی است که خارج از خود عاقله باشند. در عاقله ما این مسیر رو در تعقل خود عاقله این مسیر رو طی نمی‌کنیم. خب صفحه 294، صفحه 4، اثر المدرک منت، آیا مدرک خودت را می‌بینی احد مشاعر که مشاهدتن؟ مشاعر بر قوای ظاهری و باطنی هر دو اطلاق میشه، هم حواس ظاهره رو مشاعر میگن، هم حواس باطنه رو مشاعر میگن. اما در اینجا قید مشاهدتن داره، قید مشاهدتن مشاعر رو مختص میکنه به مشاعر ظاهری و منظور میشه حواس ظاهری. آیا یکی از مشاعر تو مشاهدتن این نفس رو درک میکنه؟ یا قوه دیگر. در جلسه گذشته من توضیح دادم که اگر نفس رو بخواد حواس ظاهره ما درک بکنه، اون مدرک یا چشمه یا لامس است. گفتم سامعه نفس رو نمیتونه ادراک کنه، فرضش هم نمیشه. شامه و ذائقه هم همینطور. این ستا رو هیچ کی توقع نداره که مدرک نفس باشه، چون نفس نه صدا داره، نه بو داره، نه را، نه طعم داره. پس هیچ کدوم از این ستا مدرک معنا نداره که نفس رو درک بکنه. تنها چیزی که میتونه نفس رو حس بکنه، اگر نفس محسوس باشه، تنها چیزی که میتونه حسش بکنه باطل است و لامسه. در حالی که در اینجا گفته احد و مشاهده که مشاهدتن و مشاهده مخصوص باطل است، پس عبارت رو طوری آورده که اون احتمال دیگر رو که احساس لامسه است شامل نشه. و این غلطه، چون هم لامسه یکی از محتملاته، هم ادراک لامسه یکی از محتملاته، هم ادراک باصره یکی از محتملاته. چرا فقط ایشون احتمال ادراک باصره رو داره مطرح میکنه، ادراک لامسه رو چرا نمیگه؟ مشاهده که مشاهدتن، مشاهده مال باصره است، و چرا ایشون فقط ادراک باصره رو مطرح کرده؟ با اینکه ادراک لامسه یکی از محتملاته، اونم باید طرح بکنه تا بعد رد کنه. جواب همون است که تو منطق خوندید، که مشاهده دو تا اطلاق داره. یکی مشاهده یعنی مبصر، مشاهد یعنی مبصر، یکی مشاهد یعنی محسوس. و در باب در اون جایی که بیان می کنند بدیهیات ستر، یکی از بدیهیات رو میگن محسوسات. در همون جا اشاره شده که محسوسات مشاهدات هم نامیده میشه، اونطور مشاهد در اینجا به معنای عام میشه. مشاهد به معنای محسوس به طور کلی، ملموس رو، مبصر رو، مسموع رو، مذوق و مشموم و همه رو میگن مشاهد. این یه اطلاقه. یه اطلاق دیگه هم این که مشاهد یعنی مبصر. البته در بین این پنجتا وقتی اطلاق مشاهد می شود، وقتی اطلاق مشاهد می شود و عام یعنی هر پنجتا اراده می شه، از این باب مشاهد رو انتخاب کردن که باطره قوی تر از بقیه است. چون باطره قوی تر از بقیه است، اسم باطره رو بر همه اطلاق کردن. گاهی مشاهد اختصاص به باطره دارد، اونجا حرفی نداریم. گاهی مشاهد اطلاق میشه بر هر پنجتا از باب این که شهود یعنی ابصار قوی تر از بقیه است. چون قوی تر از بقیه است، مشاهد رو گفتن و بقیه رو اراده کردن از باب تقلیل شهود بر بقیه. پس در اینجا مشاهدتن یعنی محسوستن، و محسوس هم شامل هر پنجتا میشه، منتها سه تاش مسلم مراد نیست، دو تا دیگه مراد میمونه. بنابراین احد و مشاعره که مشاهدتن یعنی لامسه و باصره. بله، اونجا محسوسات رو باز به دو قسم تقسیم میکنن، اما میگن برای اینکه تفکیک درست بشه از محسوسات باطنی تعبیر کن به وجدانیات، که محسوسات وجدانیات رو باز جدا میکنه. اونی که محسوس به حس باطنی است میگن وجدانی، اونی که محسوس به حس ظاهری است میگن محسوسات. منتها محسوس به حس باطنی دو قسمه. اینا مطالبی است که بعدا معلوم میشه، منتها شاید خیلی آشکار نشه، باید آشکارش کرد. حالا من اینجا ذکر میکنم، شما تو ذهنتون باشه برای بعد از این هم. محسوس به حس باطنی دو قسمه، یک قسمش مستقیم عمل میکنه، یک قسم به توسط حواس ظاهره عمل میکنه. قوه متخیله ما دو جور عمل میکنه. یه وقت این کتاب رو من میبینم، بعد چشامو هم میذارم، دوباره کتاب تو ذهنم هست. اون صورتی که الان تو ذهن من هست صورت متخیل است که از محسوسه گرفته شده. اول محسوس شده، بعد متخیل شد. اما گاهی از اوقات بدونی که چیزی رو در خارج ببینم، شروع میکنم به خیال بافی و یک تصورات تخیلی که واقعیت خارجی نداره تو ذهنم ترسیم میکنم. این احساس باطنی رفته سراغ مدرک بدون وساطت احساس ظاهری، بدون وساطت احساس ظاهری، احساس باطنی رفته سراغ مدرک. پس احساس باطنی دو نوع احساس داره، یکی احساس از طریق احساس ظاهری که غالبا اینطوره، یکی احساس بدون وساطت، که البته احساس بدون وساطت هم باید سابقه احساس ظاهری داشته باشه. مثلا وقتی که ما یک انسانی درست میکنیم که بدنش انسان است و مثلا سرش به صورت سری حیوانیه، ما همون حیوانه رو در خارج دیدیم، هم انسانه رو در خارج دیدیم، پس سابقه احساس ظاهری نسبت به این بدن داشتیم. منتها این تلفیق و ترکیبی که حاصل شده حاصل کار متخیل ماست. اصل مواد از خارج آمده، این صورت از خارج نمیده، ولی بالاخره صدق میکنه که این صورتی که الان هست با این ترکیب فعلی در خارج دیده نشده، ولی موادش در خارج بوده، ولی این صورت در خارج نبوده. پس مدرک ما مدرکیست که در اختیار حس باطن قرار گرفته بدون اینکه ابتدا در اختیار حس ظاهر قرار بگیره. پس توجه کردید که حس باطن دو جور ادراک میکنه، یکی ادراک مستقیم، یکی ادراک با واسطه حس ظاهر. ما در اینجا که میخوام بگیم حس باطن مدرک هست یا مدرک نیست، واسه حس ظاهر واسطه قرار نمیدیم، چون اگه حس ظاهر واسطه قرار بگیم خود حس ظاهر مدرک شده. ما میخوام حس باطن رو بگیم مستقیم به نفس آگاه میشه، همونطور که عقل مستقیم آگاه میشه، قوه ادراکی دیگه و واسطه نیست. ممکنه واسطه دیگری داشته باشیم که اون الان نفیش میکنیم، ولی خود قوه حاسه ظاهر رو واسطه قرار نمیدیم. حاسه باطنی مستقیما میره نفس رو ادراک بکنه، اگر قوه ادراک، اگر توانای ادراک داشته باشه. قوه عقل مستقیم، قوه باطنه مستقیم، قوه حاسه باطنه مستقیم، حاسه ظاهرم اگر قوه ادراک داشته باشه، توان ادراک داشته باشه مستقیم. هیچ کدومشون سر راهشون قوه مدرک دیگر رو واسطه نمی کنه. احتمال این که چیزی دیگه واسطه بشه هست، ولی احتمال این که قوه مدرکه واسطه بشه به همون بیانی که گفتم نیست. بنابراین حاسه باطنم اگر بخواد نفس رو درش بکنه، باید بی واسطه حاسه ظاهر درش بکنه. هم عقل که آیا مدرک تو یکی از مشاعر مشاهده تو، یعنی مشاعر ظاهره توست، هم عقل که یا عقل تو، و قوتون دیر و مشاعر که و ما یناسبه ها. در اینجا توجه کنید مصنف دو تا فرض رو طرح کرد، یکی این که مدرک حواس مشاهده، یعنی حواس ظاهره باشن، دوم عقل باشه، مدرک عقل باشه. یه فرض سومی هم داریم که مدرک حواس باطنه باشن. اونو در ضمن این عبارت میاره، با ما یناسبه ها بهش اشاره میکنه. هم عقل باشه و قوتون غیر مشاعره که و ما یناسبه ها، یا مدرک عقل توست و قوتیست که نه از جمله مشاعر توست نه از جمله ما یناسب المشاعر است. این و قوتون عطف تفسیری است بر عقل، و مراد از این قوه همون عقله. و قوتون یعنی عقلی که مدرک هست ولی از جمله مشاعر تو به حواس ظاهره نیست، از جمله ما یناسب المشاعر یعنی حواس باطنه نیست، نه از جمله مشاعر است که حواس ظاهره است، نه از جمله ما یناسب المشاعر که حواس باطنه است. هنچه قوه ایست غیر از این دوتا، قوه غیر از این دوتا میشه عقل. پس و قوتون غیر و مشاعر کرد و ما یناسبه ها عطف تفسیری سر عقل ها شد. میتونیم عبارت رو بله ما یناسبه ها حواس باطنی، ما یناسبه حواس ظاهری یعنی حواس باطنی، بله حواس باطنی صریح نمیگه. در این فرضی که من در این زیری که من الان معنا کردم، قوه رو عطف گرفتم، عطف تفسیری گرفتم بر عقل. و و زمیر مایه مصابه هم برگردونم به مشاعره. جور دیگه هم میتونیم این عبارات رو تفسیر کنیم، ولی اون خیلی خوب نیست. اگر او مایه مصابه ها بود تفسیر خوبی بود، اما چون زم مایه مصابه هست تفسیر خوبی به حساب نمیاد، ولی بالاخره به عنوان یه محتمل طرحش میکنه که زمیر مایه مصابه ها رو برگردونیم به قوه. قوتون غیر مشاعرک، این بشه همون عقل. بعد و ما یناسب این قوه رو که بشه حواس باطنه. حواس باطنه هم مناسب عقلن از جهت بطونشون، چون عقلن یه قوه باطنیه، حواس باطنه هم قوه باطنیه، هم مناسب حواسن از جهت حواس بودنشون. هم حواس ظاهره داریم، حواس باطن هم چون حواسن مناسبه با حواس باطنه. پس حواس باطنه رو میتونید مناسب هر دو قرار بدید، هم مناسب عقل قرار بدید به خاطر اینکه عقل باطنه، اینم باطنه، هم مناسب حواس قرار بدید زیرا که حواس ظاهره هم حواس، اینم حواس. ولی اونطوری که رائجه حواس باطنه مناسب حواس ظاهره قرار داده میشن، مناسب عقل قرار داده نمیشن، زیرا حواس بودنشون مهمتر از باطن بودنشونه و اون حواس بودن اونها رو ملحق میکنه به حواس ظاهره. حالا چرا حواس گفته میشن؟ چرا حواس گفته میشن؟ بعدا باید بحث بشه. و چرا باطنه گفته میشن؟ بعدا انشالله این هم مباحثش میشن. پس اون توضیح اولی که عرض کردم بهتر. فَإِنْ کَانَ عَقْلُكَ وَقُوَّتُنْ غَيْرُ مَشَاعِرِكَ. در کتاب ما کلمه غیر افتاده، بعد اضافه کنید. دو جور، چند جور تفسیری که تو کلاس هست، اونایی که غیر ندارن باید بنویسن. فَإِنْ کَانَ عَقْلُكَ وَقُوَّتُنْ غَيْرُ مَشَاعِرِكَ. این سوال دومه. سوال اول این بود که نفس تو رو چی درک میکنه، حواست یا عقلت؟ سوال دوم اینه که حالا هر کدوم بخوان درک بکنن با واسطه درک میکنن یا بی واسطه. و امکان عقل که و قوتون غیر مشاعر که، غیر مشاعر که، اگر اون مدرک عقلت باشد و قوه غیر از مشاعرت باشد که به ها تدرک، به توسط اون قوه داری این نفس تو درک میکنی، حالا این سوال مطرحه، افت و وسط این تدرک ام به غیر وسط. حالا که قوه عاقله مدرکه، یعنی قوه غیر مشاعره که مدرکه است، آیا با واسطه درک میکنی یا به غیر واسطه؟ عرض کردم در وقتی که مدرک اون حواس باشه دیگه جا نداره بپرسیم با واسطه یا بی واسطه، چون حواس بی واسطه درک میکنه. اما اگر مدرک چیزی دیگه باشه جا داره بپرسیم با واسطه یا بی واسطه. حالا سوال کردیم آیا به وسط، یعنی با واسطه درک میکنی یا به غیر واسطه؟ منظور از واسطه هم عرض کردم یعنی یه چیزی دیگه اول معلوم بشه، بعد به توسط این معلوم نفس معلوم بشه. ما از اون نکت جواب سوال دومه. من گمان نمی کنم که تو فکر کنی که نفست را با واسطه ادراک می کنی. هم اگر به وجدان خودت مراجعه کنی می بینی واسطه‌ای در کار نیست، نفست را به واسطه درک می کنی. هم اگر به دلیل گذشته ما توجه کنی می‌بینی که در دلیل گذشته ادراک همه چیز رو حذف کردیم و سعی کردیم که تو از همه چی غافل باشی. پس ممکن نیست چیزی رو درک بکنی و اون چیز رو واسطه قرار بدی. تو غافل از همه چیز قرار داده شدی در دلیل قبل. پس اگر غافل از همه چیز قرار داده شدی فقط باید نفس خودت رو درک بکنی، نه چیزی دیگر رو و به توسط اون چیزی دیگر نفس رو. بله از فرض دلیل بیرون میری، چون دلیل این بود که ما از همه چیز غافلیم. پس هم به وجدان خودت مراجعه کن، میابی که واسطه‌ای برای ادراک نفس خودت نداری. هم در دلیل گذشته ما دقت کن، میفهمی که واسطه‌ای برای ادراک نفس خودت نداری، نفس رو بدون واسطه درک میکنی. پس در همینجا جواب سوال داده شد که ما ممکن نیست نفس خودمون رو با واسطه درک کنیم. دو تا از محتملاتی که عرض کردم خارج شدن. یکی این که حس باطن ما با واسطه درک کنه، یکی این که عاقله ما با واسطه درک کنه. این خارج شد. ما از این نکه تفتق رو فیزالک گمان نمی کنم ترا که احتیاج داشتی باشی فیزالک. فیزالک یعنی در درک نفس خودت، در درک نفس خودت گمان نمی کنم که احتیاج داشته باشی. هین ازن یعنی در این هنگامی که این چنین دلیلی رو مطرح کردیم که دو در هوای تنگی و از همه چیز جز خودت غافلی، گمان نمی کنم که در چنین حالتی برای ادراک نفست احتیاج به وسط داشته باشی، چون وسطی دیگه در کار نیست. فرض کردیم که هیچ چیز از نفست نیست، پس وسطی نیست که بخوای اون رو درک بکنی و به توسط اون نفست تو صدقیه که تو درک ذاتت، تو درک میکنی ذات خودت رو من غیر افتقار الى قوت اخرى و الى وسط. خودت رو درک میکنی بدون این که احتیاج به قوه دیگر داشته باشی، قوه دیگری غیر از خودت، و بدون این که احتیاج به وسط داشته باشی، نه واسطه‌ای که مدرک باشد و تو رو به نفست برساند احتیاج داری، نه واسطه‌ای که قوه دیگر باشد احتیاج داری. سبب ان یکون اون ادراک به مشاعر که یعنی حواس ظاهر او به باطن که، باطنه که منظور در اینجا عقله، یا شاید حواس باطنه رو هم داخل کنیم. البته اگه داخل کنیم اشکال نداره، چون در فصل بعدی حواس باطنه هم باید نفس بشه. اما بلا وسطیم، یا باید ادراک کنی به مشاعر که اونها هیچ واسطه ندارن، یا باید ادراک کنی به باطنه که باطن از گاهی واسطه دارد گاهی ندارد، ولی اینجا باید بلا وسطن باشد. این دو تا فرض یا سه تا فرض، دو تا فرض یا سه فرض باقی موند. یه فرض اینه که مدرک نفس ما حواس ظاهره باشن، یه فرض اینه که عاقله باشد اما بلا وسطن. یا بفرمایید سه فرضه، همون دو فرضی گفتم به علاوه به این که مدرک ما حواس باطنمون باشن اونم باز بلا وسطن. فن سم منظور، این سم منظور، سم متعمل و امثال ذالکی که مصنف در پایان بعضی از فصول میاره نشون میده که مطلب فصل کامل نشده، هنوز احتیاج به نظر هست، نظر این فکر، هنوز احتیاج به نظر و فکر یا تأمل هست. بنابراین فصل بعدی میشه تتمه فصل قبلی. هر جایشون این عبارت رو میاره منظورش اینه که فصل قبلی رو باید منعقد کنیم و فکر کنیم ببینیم با چه کار کرد. الان اینطور میگه باقی من یکی از این دو احتمال سن منظور، نظر کن و فکر کن و ببین کدام یکی از این دو احتمال درسته و کدام غلطه. برای اینکه معلوم بشه کدام درسته کدام غلطه، فصل بعدی رو منعقد میکنه تا بفهمونه که ادراک حس ظاهر غلطه. اون وقت محتملات منحصر بشن به اینکه عاقله مدرک است، عاقله مدرک است و همون عاقله هم مدرکه. در فصل بعدی هم مدرک تمام میشه هم مدرک روشن میشه انشالله. اقولو خاجه ابتدا غرض مصنف از این فصل رو ذکر میکنه، بعدا این فصل رو توضیح میده. توضیح خاجه احتیاج به توضیح مجدد نداره، همون بحث مصنفه منتها با یه تفصیل بیشتر. ابتدا میفرماد مصنف در این فصل نظرش این است که بیان کند که انسان خودش را با خودش درک میکند نه با چیز دیگر، حتی اگر اون چیز دیگر قوه ای از قوایش باشد. حتی با اون قوه ای از قوا خودش را درک نمیکند، بلکه فقط خودش را با خودش درک میکند. بعد برای اینکه این منظور رو تو این فصل بیان کنه، ما رو متوجه کرده به وجدان خودمون و همچنین متوجه کرده به دلیلی که قبلا گذشت. گفته به وجدان خودت مراجعه کن، واسطه نداری. به دلیل قبلی مراجعه کن، واسطه نداری. خودت داری درک میکنی، چون که در دلیل قبل گفتیم در اینجا دیگه اصل ادراک اثبات نمیشه. در دلیل قبل اصل ادراک اثبات شد، در اینجا میخوام ببینیم مدرک کیه و بعدم ببینیم واسطه داریم یا نداریم. ابتدا ثابت میکنیم که واسطه نداریم، هم به وجدان رجوع میکنیم میدونی واسطه نداریم برای ادراک خودمون، هم به اون دلیلی که گذشت توجه میکنیم میبینی واسطه رو نفی کرد، نتیجه میگیریم که برای ادراک واسطه نداریم. وقت این بحث پیش میاد که آیا خود قوه بدون واسطه میتونه درش بکنه یا نه، قوه رو تقسیم میکنیم تا ببینیم که کدام قوه میتواند درش بکند کدام قوه نمیتواند درش کند، عکس تقسیمش رو میگیم، ادعا میکنیم، این ادعا رو در فصل بعدی اثبات میکنیم. اقولو یرید تنبیه، در این که انسان توجه داشته باشید، بازم تنبیهه، نمیخواد استدلال کنه، میخواد تنبیه کنه. یرید تنبیه برای این که انسان لا یدرک نفسه الا بنفسه، لا به قوت غیر نفسه، این لا به قوت غیر نفسه تأکید الا بنفسه، و الا بنفسه این مطلب رو فهمون، لا به قوت غیر نفسه رو فهمون، منطقه دوباره به این که تصویر بشه لا به قوت غیر نفسه رو اضافه میکنه. انسان خودش را درک نمی کند جز به خودش، یعنی نه به قوه غیر از خودش، ولا به توسط شیء آخر، به توسط شیء دیگری هم درک نمی کند، یعنی واسطا بین قوه عاقل و مدرکی که نفسه وجود نداره، که قوه عاقل اول این واسطه را درک کنه بعد به توسط اون واسطه نفسه درک کنه، بلکه مستقیم نفسه درک میکنه بدون اینکه چیزی وسط این دو فاصله بشه. و ذالک یعنی تنبیه بر این مطلب، تنبیه بر این مطلب به این است که جستجو شود، بحث در اینجا جستجو، جستجو شود از مدرک اندل فرض المذکور، فرض مذکور یعنی فرضی که در فصل قبل گفتیم، از مدرک در فصل قبل جستجو کنیم که مدرک در فصل قبل چیست. بل فی جمیع احوال الادراک، بلکه در تمام احوال ادراک، اختصاصی به حالتی که در فصل قبل گفتیم نداره. حالا اگر انسان در اون حالتی که در فصل قبل گفتیم باشد، جستجو میکنیم که مدرکش چیست. اگر در اون حالت هم نباشد، همینطوری بخواد خودش رو ادراک بکنه، بازم اگر جستجو میکنیم که مدرکش چیست. در این فصل الان میخوام بحث کنیم که مدرک نفس چیست، که این نفس در اون حالتی که در دلیل قبل گفتیم واقع شده باشه، چه در اون حالت نباشه، در حالت دیگه باشه، بالاخره در جمعی احوال ما خودمون رو درک میکنیم و ببینیم مدرکمون چیه. بل فی جمعی احوال ادراک، قبلا عرض کردم توی عبارت مصنف داشتیم به مازات ادرکو هینه ازن، و بعد اضافه شده بود و قبله و بعده، من هینه ازن رو اشاره گرفتم به فرض مذکور، اون وقت هینه ازن با قبله و بعده رو اشاره گرفتم به فی جمعی الاحوال، نه بعده و قبله تنها رو ها، هینه ازن و قبله و بعده هر سه با هم اشاره شد به جمعی الاحوال، هینه ازن تنها اشاره شد به فرض مذکور. خاطرم دقت کنید همین کاری کرده، این بل فرض مذکور تفسیر هینه ازنه، بل فی جمعی احوال الادراک تفسیر هینه ازن و قبله و بعده. ما هوه، ما هوه رو مربوط میکنیم به مدرک، و ذالکه بالبحث عن المدرک ما هوه، و ذالکه این تنبیه به این است که ما جستجو کنیم از مدرک که اون مدرک چیست، که اون مدرک چیست اندل فرض المذکور، و اون مدرک چیست فی جمعی الاحوال الادراک، که این ما هوه رو من جدا معنا کردم، این ما هوه رو مرتبطش کنید به مدرک، و ذالکه بالبحث عن المدرک ما هوه، ذالک یعنی این تنبیه به این است که ما بحث کنیم از مدرک نفس، که این مدرک نفس ما هو و چیست، اون وقت مدرک نفس چیست، هم اندل فرض المذکور هم فی جمعی احوال ادراک. و چه ذالک المدرک، همچنین مدرک هم باید دانسته شود، خود مصنف هم در خط اول این فصل گفت و مل مدرک هم امتاسک، اما مدرک در این فصل روشن نمیشه، در فصل بعدی روشن میشه، در این فصل هم تا حدی روشن میشه، وقتی میگیم مدرک تو عاقل است، مدرک تو عاقل است، یا مدرک تو حواسه، بالاخره مدرکی رو تحمیل کنیم که عاقله یا حواس بتونن اون رو بگیرن و درک بکنن، یه جوری مدرک داره مطرح میشه، ولی تبیین کامل نمیشه، تبیین کاملش تو فصل بعده، که مدرک باید چیزی باشه که عاقله بتونه درکش بکنه، که انشالله در فصل بعد گفته میشه. و کذالک المدرک، یعنی و کذالک فی البحث عن المدرک، تنبیه هم به بحث از مدرک بستگی داره و کذالک یعنی هم به بحث از مدرک. و بدع بالمدرک، مصنف بحث از مدرک رو ابتدا کرد، بحث از مدرک رو تأخیر انداخت به فصل بعد. و قسمه، اون دو تا نقطه رو تای قسمه او نوشته باید خط بخوره، قسمتون غلطه. و قسمه، و قسمه این مدرک رو به مشاعر ظاهره و مشاعر باطنه. باطنه رو دقت کنید، کل عقل و غیره. در اینجا ایشون باطنه رو دو قسم میکنه، عقل و غیر عقل، که همون حواس باطنه. حواس باطنه رو ملحق میکنه به عقل، ملحق نمی کنه به حواس ظاهره. و قسمه الى المشاعر ظاهره، که همون حواس ظاهر است، و الى الباطنه، که مثل عقل و غیر عقل. این قسمت اولش بود، تقسیم اول، که تقسیم کرد مدرک رو به سه قسم. تقسیم دوم این بود که گفت این مدرک یا با واسطه ادراک میکند یا بی واسطه. این هم یه تقسیم دوم بود که ما بعد این دو تقسیم رو با هم مخلوط کردیم، ازش پنج تا احتمال خارج کردیم، استخراج کردیم. و قسم مصنف اون نیروی باطنه رو، نه نیروی ظاهره رو، چون حواس ظاهره مسلم است که بدون واسطه درک میکند. نیروی باطنه رو تقسیم کرد به این که بدون واسطه درک کنند یا با واسطه. قسم الباطنه رو به ما، یعنی به مدرکی که یدرک و به وسط او به غیر وسط، مدرکی که به وسط یا به غیر وسط درک می کند، و الا ما یدرک و به نفسی او به قوت شیء آخر غیره. این تقسیم بود که باطنه رو تقسیم کرد به ما یدرک و به وسط و ما یدرک و به غیر وسط. بعد تقسیم میکنه تقسیم دیگری، الا ما یدرک به نفسه، خود عاقله درک کند، نه خود نفس درک کند، یا به قوت شیء آخر غیره، یا به قوه شیء دیگری غیر از نفس، مثلا به حواس درک کنه. محاکمات، یعنی قطب رازی در طبرقی اشاره داره به این که این عبارت خارجه به دو تقسیم اشاره داره، نه به یه تقسیم. یعنی و قسم الباطنه الى ما یدرک به وسطن او به غیر وسطن یک تقسیمه، و الى ما یدرک به نفسهی او به قدرت شیعن آخر غیرهی تقسیم دومه. دو تا تقسیمه، یه تقسیم نمی کنه. یه تقسیم اینه که مدرک با واسطه درک میکنه یا بی واسطه، تقسیم دیگه اینه که مدرک خود نفسه یا قوه غیر نفسه، که اولین تقسیم هم که کردیم همین بود. تا اینجا بیان عبارت مصنف بود و تقاسیمی که کرده بود. حالا بعد با توضیح بدیم که بیان مصنف در این فصل چیست، که بیانش هم عرض کردیم، گفت با واسطه نیست بلکه بی واسطه است. بی واسطه هم می تواند یا حواس ظاهره باشن، مدرکی بی واسطه، یا حواس ظاهره است یا عقله، که این تتمه حرف مصنف بود و توضیح خاطر که ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم و بدونیم سرایش.